بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در محور تربیت جنسی بود که در ابتدا قاعده کلی و صور کلیه بحث را مطرح کردیم و گفتیم علاوه بر اون قواعد کلی که تعیین تکلیف میکند در بحث تربیت جنسی، احکام خاصه هم وجود دارد که عرض شود 3-4 تا از این احکام خاصه را که بعضی الزامی بود بعضی هم ترجیحی بود بیان کردیم و بحث کردیم. حکم دیگری که اینجا هست عرض شود که تقبیل بچه هاست. در باب تقبیل و بوسیدن و تماس بدنی و بوسیدن بچه ها، خب یک بحثی در ارتباط با فرزندان خود شخص بود که اونجا از مسائلی بود که مورد تأکید قرار گرفته بود و قبلا بحث شد. اما تقبیل از شود که بچه ها نسبت بچه های غیر و از شود که در حقیقت بچه هایی که علل قاعده نامحرمن، بینشون محرمیتی نیست، اینم یک حکمیست که فی الجمله در روایات یک محدودیتی برای اون قائل شدن، منتها حدودش البته بعد از اینکه روایات رو خواهیم خون ملاحظه میکنی، بیشتر در ارتباط با دختران، اون هم در یک سنی از سن 5-6-7 سالگی محدودیت هایی برای تماس و بوسیدن و امثال اینها ذکر شده. این روایات در روایات مربوط به این حکم در همون ابواب مقدمات نکاح باب 127 آمده. این روایات که عمدتاً ضعیفه و روایت معتبر شاید نداشته باشه یا حالا ببینیم یکیش محل بحثه و الا روایت معتبر نباید داشته باشه. پس باب 127 از ابواب مقدمات نکاح حکم جدیدی رو داریم بحث میکنیم. عنوان باب اینه: حد البنت التي يجوز للرجل حملها و تقبيلها بغير شهوتين. این حکم مربوط به دختر است و اونم غیر محرم. حدیث اول اینه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عبد الله ابن یحیی الکاهلی عن ابی احمد الکاهلی، عرض شود که داره که میگه سوال کردم عن جاریتن یا جویریتن، حالا مسغره یا غیر مسغر فرض کنید، که لیس بینی و بینها محرمون تغشانی، دختر بچه‌ای که به طرف من به میاد و فاحملها و اقبلها، بچه دختر بچه‌ای که میاد به طرف من و او را در آغوش میگیرم و میبوسم او را. حضرت فرمان که اضاعت ها علیها ست سنین فلا تضعها علا حجرک، اگر 6 سال شد او را در دامن خود ننشان منشان. این البته با سند دیگری هم نقش شده، ولی این سندها همش هر دو سندشون عبدالله ابن یحیای کاهلی و ابی احمد کاهلی درش هست که اینها عرض شود که توثیق ندارند، ولی از نظر سند این روایت ضعیفه، اما از نظر دلالت عرض شود که ظاهرش اینه که دختر بچه‌ای که به 6 سالگی میرسد دیگه اون را در دامن قرار نده و یعنی تماس بدنی که در دامن قرار بگیره یا بوسیده بشه و امثال اینها نداشته باش وقتی دختره. البته این در مورد دختری است که دختر خودش نیست و از محارم نیست و عرض شود که ظهور حکمم البته این لا تزعه ها ظهورش حرمته، اما با توجه به اینکه اون در حد بلوغ و اینها نیست، ارتکاز مساعد با اینکه اینا حمله بر حرمت بکنیم نیست، بیشتر با کراهت سازگاره. این یک روایت که حالا این دو سه نکته به مرد، بله نه همین که در اون شرایط تکلیف نیست، این موجب میشه که از این طرف چون بچه مکلف نیست، ذهن نپذیره که اینو میخواد بگه کار حرامیه. این بچه ایست که هنوز چیزی نداره و در دوره بلوغ نیست و امثال اینا. این نه که اگه اون باشه که اون اصلا قطعیه که دیگه حرام نیست، از این طرف میخوام بگیم که موجب نوعی انصراف میشه از این حرمت به سمت کراهت. حالا سند هم که نداره. حالا این یک روایت. روایت دوم عرض شود که عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن غیر واحد عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن یحیی عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت الجاریت الحر ستر سنین فلا ینبغی لک ان تقبلها، اگر جاریه دختری که حر است، حالا عمه نیست، به 6 سال رسید، دیگه شایسته نیست که او را ببوسی. این روایت هم از نظر سند باز ضعیفه، چون حمید ابن زیاد درش هست که توثیق نداره و محل اختلافه و بعیده که بشه او رو توثیق کرد. اون عبدالرحمن ابن یحیی هم فکر کنم همینطور باشه، حالا یادم نیست، ولی ظنم این است که توثیق نداره. و هم با نظر دلالت، خب از لحاظ این که در 6 سالگی این حکم را آورده مثل اون روایت قبله، با این تفاوت که اونجا مطلق بود بین عمه و حره، اینجا مقید به حره است. و در اونجا نهی داشت که لا تدعها، اینجا داره لا ینبغی لکه، که لا ینبغی لکه ولی اون که گاهی در حرمت هم استفاده شده، ولی اینجا ظهورش همون کراهته. اینم دو فرق. فرق سوم اونجا داشت که اینجا همون تقبیل داره، ولی اونجا داشت وضعها علی هجرک، اون رو در دامن نشوندنه، اینجا تقبیله. این دو سه تا فرق داره، ولی سند هر دو ضعیفه و بیش از کراهت هم نمیشه ازش استفاده کرد. روایت سوم همین باب، عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن ابی الحسن رضا علیه السلام عن بعض بنی هاشم دعاه مع جماعت من اهله فأتا بسبیت له فأدناها اهل المجلس جمیعا الیهم فلما دنت من سأل عن سنها فقیل 5 فنحاها عنه. میگه که عرض شود که در مورد امام رضاست، یکی از روات نقل میکنه که بعضی از علویین و بنی هاشم مجلسی را برپا کرد، ولیمه ای داد و در ولیمه حالا بچه دختر بچه ای داشت، آمد در اونجا و اینایی که در مجلس نشسته بودن این دختر بچه را مثلا بغل کردند و بوسیدند و اینها، تا رسید به حضرت، همینجور نشسته بودن، اینا با حضرت محرم نبود، رسید به حضرت امام رضا سلام الله علیه، سوال کردن چند سالشه، اونا گفتن 5 سالشه. وقتی گفتن 5 ساله، حضرت دیگه او را نگرفت، همین از دور مثلا یک چیزی کردن، نه مثل بقیه او رو در آغوش بگیرد و ببوسه، این کار رو نکرد. این هم روایت سومه. این روایت هم باز سندش ضعیفه، هم سهل درشه، هم مرسله است، هم بعض رجالهیست. و از دلالت هم طبعا این در غیر محرمه و عرض شود که فرقش با اون دوتای قبلی اینه که اون دوتا غالبا 6 ساله، اینجا 5 سال آمده. و عرض شود که منتها دلالتش هم بر حرمت قطعا نیست، نحاها عن، حضرت این کارو نکرد چون کار مکروهی بود، با کراهت هم سازگاره، اینجور نیست که ظهوری در حرمت داشته باشه. اینم روایت سوم. روایت چهارم
محمد ابن علی ابن الحسن علی ابن الحسین به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن العبیدی. عبیدی اینجا همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که گاهی بهش میگن عبیدی. نه حالا اینا هیچ کدوم سند نداره، حالا باید چون سند نداره آخر باید ببینیم چی کار میکنیم. عرض شد که عن زکریا المؤمن، منتها این زکریا با واسطه نقل میکنه که واسطش نیامده، این مرفوعه و مرسله است. قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا بلغت الجاری ست سنین فلا یقبل حل غلام و غلام لا یقبل المرأه ادا جاز سبع سنین. میگه اگر 6 سال رسید بچه دیگری هم اون رو نبوسه. ست عرض شود که اینجا مثل اونا سته، منتها فرقش این است که در اینجا اونجا این بود که آدم بالغ و بزرگ بچه دختر بچه 6 ساله و در یکی 5 ساله بود نبوسن و ملامست بدنی نداشته باشن. اینجا داره که بچه دیگری هم غلام شامل غیر بالغ هم میشه، بچه دیگری هم این کار رو انجام نده، یعنی شما ممانعت بکنید که دیگه بچه دیگری هم اینجور مماسه‌ای با او داشته باشه. خب این حکم جدیدیه، یعنی علاوه بر بزرگتر کوچکتر هم نگذارید که ببوسن او را. و عرض شود که ادامه‌ش البته داره بل غلام لا یقبل المرأه اذا جاز سبع سنین. میگه بچه های نامحرم هم پسر بچه ها وقتی که 7 ساله شدن با زن های نامحرم هم مماسه تقلیل و امثال اینها نداشته باشن. این اضافه برونه. این روایت هم البته باز ضعیفه ولی دلالتش همینه که حکم دلالتش هم عرض کردیم دیگه. این که میگه لا یقبل و الغلام هم این در واقع میخواد بگه که شما نگذارید که این کار انجام بده، مانع بشید از این. روایت پنجم به اسناد یعنی محمد ابن یحیی الخراز یا خزاز عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر ابن محمد عن ابی علیه السلام قال قال علیون علیه السلام. این روایت با اونا یک کمی تفاوت داره که مباشرت المرأت ابنتها. ها این روایت اجازه بدید که عرض شود که بذاریم اون بحث رو تمام بکنیم بعد بیام. این روایت اجازه بدید پنجم باشه. این چهار روایت، روایت پنجم ششمین روایت اینجاست. این روایت رو دو دفعه برمیگردیم الان باشه. روایت ششمه که محمد بن حسن به اسناد ان احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن علی عن علی بن عقبه عن بعض اصحابنا، اینم باز مرسله است. قال کان ابو الحسن الماضی علیه السلام عند محمد بن ابراهیم والی مکه و هو زوج فاطمه بنت ابی عبدالله. امام از شبد که کاظم، این روایت اینجوره، امام کاظم پیش محمد بن ابراهیم والی و استاندار مکه بودند که این محمد ابن ابراهیم که والی مکه بود شوهر فاطمه دختر امام صادق بود. خیش قومی داشتن این والی مکه با امام، عرض شود که شوهر در واقع عمه‌شون میشد. و کانت لمحمد ابن ابراهیم بنتون یلبث و سیاه و تجیع الى الرجل فیخوزا به ید و مالای. این والی و استاندار دختری داشت که لباس میپوشید و در مجلس میومد و دیگران هم خب این دختر کوچکی بود میبوسیدنش رو. عرض شود که اینها تو مجلس نظیر اونه. مجلس همینجور که این دختر بچه دور میگشت رسید به امام کاظم سلام الله علیه. حضرت به او که رسید بقیه او رو در آغوش میگرفتن و میبوسیدن. حضرت این دختر رو همینجوری از دور میگه امسک ها به یدهی ها ممدودتین، دست رو دراز کردن همینجوری گرفتن و یه نوازشی کردن، ولی اینکه ببوسند و در آغوش بگیرن اینجور نبود، از دور همجوری دستی بهش دادن و محبتی کردن. بعد فرمودن اذا اتت علی الجاریه ست سنین لم یجز ان یقبلها رجل لیست هی به محرم له ولا یدن بها الیه. اگر 6 سال شد مردی که محرم نیست اینجا دیگه داره جایز نیست که ببوسه. اینجا کراهت اونا نمیشه بگی جایز نیست، یعنی حرامه دیگه. عرض که اینم یک روایت، و روایت ششم هم که از همین قبیله، روایت هفتم این بابه که با به اسناد عن الحسین ابن سعید عن قاسم ابن محمد عن محمد ابن عبان عن عبدالرحمن ابن بهره، که حالا خیلی من این دقیق نمیدونم چی شد، محمد ابن عبان عبان ابن عثمانه، عبدالرحمن ابن بهر چی؟ بله ضعیفه اونم. بله از کدیم سندش مرسله است، علی ابن عقبه ان بعض اصحابنا. این روایت هفتم هم عبدالرحمن ابن بهر واقفیه، قاسم محمد جوهری واقفی است، اما یک توثیق هم یه جایی داره، حالا ببینیم دیگه. ولی عبدالرحمن ابن بهر داره که ضعیفه، ولی زا اینم ضعیف. اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا ينبغي لك ان تقبلها. اینم این روایت عرض شد که در مستدرک دیگه چیزی نداره، تقریبا همین روایت همینه. اگرم هم باشه یکی دو روایت دیگه، اونا هم روایت ضعیفیه، روایت معتبری در این باب نداریم. خب مجموعه اینها یک حکمی در اینها هست که در این شش روایت که شاید یک روایت یا دو روایت دیگه باشه که اونم ضعیفه. جمع این بندی این روایات اینه که این مجموعه شش هفت روایت همشون ضعیفند، روایت معتبری در اینها نیست. این یک. دوم اینکه همه اینها بر این که دوم، نکته دوم اینه که این روایات تقسیم میشه به دو طائفه، یک طائفه که 6 سال را ذکر کرده، یک طائفه که 5 سال را ذکر کرده. اونی که 5 سال گفته فقط یکیه، بقیه همه 6 ساله. از اون 5 سالش یک روایت ضعیف هم هست و به اون اصلا نمیشه اعتماد کرد چون یکیه و ضعیفه. اما اون 6 سال 5 6 تا روایت داره. اینم یک نکته. نکته سوم هم این که عرض شود که موضوع همه اینها دختر است. نه خیلی، نه ست سنین دیگه دختره ست. بله موضوع همه اینها دختر است و نامحرم و از موضوع غالب اینها دختر است و نامحرم و 6 سال دختر و نامحرم و 6 سال. و عرض شود که این چیزیست که در قالب اینها هست. تنها راهی که ما اینجا داریم برای اینکه به اینا بتونیم اعتماد بکنیم یا اینه که بگیم قاعده تسامح در ادله سنن را کسی بپذیره، که اون رو ما نپذیرفتیم، غالب محققین هم نمیپذیرند، یا این که کسی بگوید در چنین حکمی عرض شود که 7-8 روایت داره و در مزان اختلاف عقیدتی و نمیدونم اختلافات مذهبی و این بحث ها هم نیست و تعدد روایت هست، حداقل اون مرجوحیت نه حرمت، ولی اون که بعضی سهور در حرمت داشت، ولی اون حد اقل مرجوحیت را چیزیست که آدم نمیتونه ازش دست برداره، در حد کراهت نمیشه از اون دست بردار. این نهایت چیزیست که میشه بعد اینجا گفت. وقت اگر این باشه ما در جا در بچه‌ای که 6 ساله باشه و نامحرم باشه میگیم یک کراهتی داره که تماس بدنی با او حاصل بشه، در دامن گذاشته بشه، بوسیده بشه، این کراهت داره. در این حدش بعید نیست. بر اساس همین قاعده که یک نوع استفاضه‌ای در این روایاته و مجموعاً آدم نمیتونه بگه اینا رو ما کلن میذاریم کنار، یه قدر متیقنش که حالا اون کراهتی باشه، اونم در 6 سالگی و دختر نامحرم، بعید نیست که بگیم وجود داره. بیش از این، این دیگه حتی اکثرشه کسی با یک نوع دست و دلوازی بخواد بگه میتونه بگه. و البته همه اینا در جایی است که بحث شهوت و ریبه و اینها نباشه، ولی اگر اون باشه که دیگه قطعا حرامه، اون ادله داره، اون بحث نیه. این حکمی است که در این میاد. البته نکته دیگری هم که در این روایات هست اینه که در یکی از این روایات این بود که بچه‌ها هم دخترهای 6 ساله رو نبوسن. تا اون دیگه فقط در یه روایت، دو روایت هم ضعیف است، اون دیگه نمیتونه به اجنب فتوایی به اون داده بشه، برای اینکه در یه روایت بود. و اون 5 سال هم قطعا نمیتونیم بهش معتقد بشیم، یک روایت ضعیف است. اینکه بچه‌ای دختر بچه‌ای رو نبوسه و مانع بشه، اینم در یه روایت ضعیفه که خب نمیشه بهش فتوایی داد. و اون چی که میشود با یک تسامح بهش فتوا داد، کراهت در اون حد دختر 6 ساله نامحرم، اونم نسبت به قدر متیقنش هم در آغوش گرفتن و بوسیدنه، بلا صرفی که حالا نوازشی بکنه، دستی بزنه چه بکنه، اونم قدر متیقن نیست. در حد همین در آغوش گرفتن و ملامست و از شبت که تقبیل و امثال این هاست. و اما پسر نه دیگه در اینجا هیچی نیست. نه اونم گفتیم یه روایته که پسر دختر 6 ساله نبوسه. اونم بله اون غلام لا یقبل المرأه، اونم در این روایت ضعیفه ای که نمیشه بشکن، اونم نمیشه. و اینم یک بحثی که در اینجا هست. بنابراین ما تا به اینجا نمیدونم چند تا شد این احکام. یکی تفریق مزاجع شد، یکی جداسازی اتاق خواب شد، یکی استیزان شد، یکی مواقع و مجامعت در جایی که اونها میشه، این 4 تا شد. و یکی هم این بحث تقبیل دختر نامحرم قبل از بلوغ شد. این 5 تا 6 تا حکمی است که تا به حال ذکر کردیم. و یک حکم دیگری هم هست، یکی دو تا دیگه هم ضمنش اینجا مطرح شد که اینام روایتش ضعیف مونده بود، اونام میره کنار. و یک حکم دیگری هم که اینجا هست اون است که در روایت 5 این باب آمده، و اون حکم مباشرت زن و مادر با دختر خودش هست، که حالا باید معنا بکنیم که یعنی چی. ببین این روایت ان محمد بن، این روایت معتبره هم هست ظاهرا، ان محمد بن یحیی الخراز ان قیاس بن ابراهیم هست ظاهرا، سند مربوط مرحوم صدوق به محمد بن یحیی خراز درسته ظاهرا، مراجعه جدیدی ندارم. اگر اون درست باشه و محمد بن یحیی و قیاس بن ابراهیم هم معتبره، این روایت 5 این باب میشه معتبر. متعال روایت ببینید اینجوریه که امیرالمومنین فرمودن که مباشرت المرأت ابنتها اذا بلغت 6 سنین شعبتون من از زنا. این که زن یعنی مادر با دختر خودش مباشرت داشته باشه بعد از 6 سال، این نوعی از زنا هست. خب یعنی چی؟ روایت احتمالا معتبرم هست. مباشرت یک معنای، مباشرت یعنی یه نوع تماس با او داشتن، منتها این مباشرت معنای عامش قطعا نمیتونیم اینجا بگیم، یعنی یه تماس بدنی، دست بهش بزنه، ببوسه داشت، دامنش بگیره، اینا که اصلا مادر دو دخترش، این قطعا اینا مقصود نیست. ولذا این مباشرت رو باید بگیم که یک تماس مثلا با مواضع خاصه. توجه کردید اون نوع مباشرت هایی که با آلات تناسل و امثال اینها باید باشه، اون ظاهرا باید مقصود باشه. اون میفرماد شعبتون به نظرها، خب اشکال که نداره، مادر خب در کودکی که دست میزنه عوضش میکنه، نمیدونم قنداق میکنه، لاستیکش میکنه، دست میزنه به، خب طبیعی است، میشوردش و همسان. میخواد بگه 6 ساله که شد در شست و شونها که حمام میبره، دستشویی میبره و تمیزش میکنه، مباشرت با مواضع خاصه نداشته باشه. ظاهرا مقصود اونه، یعنی این شعبتون من از زنایی که میگه مطلق مباشرتی که ببوسد و دامنش بگیرد و امثال اینها قطعا مقصود نیست. این مقصود همون مباشرت خاصه است که وقت تمیز کردن و شستشو و حمام و استحمام و اینها وجود داره، که میخواد بگه وقتی که به 6 سال رسید دیگه باید رعایت بکنه اون تماس های خاصه که در هنگام تنظیف و امثال اینها میشونه نباشه. و خب این نکته هم هست که از ذره روانشناختی هم همینطوره دیگه، بالاخره اون تماس با اون مواضع خاص و چیز تحریکاتی ایجاد میکنه، بعد از 5-6 سال دیگه حالت تمیز داره، نسبت به اون میگه مراقبت نشه باشه. ظاهرا این روایت معتبر است، ظاهرا حالا به حافظه دارم اعتماد میکنم، محمد ابن یحیای خراز، اون قیاس ابن ابراهیم که توثیق داره، محمد ابن یحیای خراز هم ظاهرا توثیق داره، وقت سند مرحوم صدوق هم محمد ابن یحیای ظاهرا باز سند معتبری. خب اگر این باشه که ظاهرا معتبر باشه، اون وقت این میشه حکم جدیدی، و اون اینی که اون وقت به طریق اولا پدرم اینه، دیگرانم همه به طریق اولا اینه، اون وقت این روایت اگر اینجور معنا بکنیم یه حکم معتبر بسیار مهمی پیدا میشه، و اون اینه که در حوزه آلات تناسلی و مواضع خاصه باید از 5-6 سالگی نسبت به دختر اینطور البته این پرهیز جدی رو داشت، و اون وقت بل اولویه زنان دیگر هم این هست، بل اولویه مادر نسبت به پسر هم همینه، دختر که تقارب جنسی دارن اینطوره، اون که عدم تجانسه اون هم همینطوره، حالا یا با تنقیه منات یا بل اولویه، حد اقل تنقیه منات هست، حد اقل تنقیه منات هست. اون وقت این روایت یه چیز مهمی میشه. ندیدید که سند اونا چیزی من نه، حالا من مطمئنم که معتبره. اون وقت این روایت معتبری میشه که فراتر از اون دلالت اولیش هم دلالت میکنه به یک حکم عامی، یعنی تماس های با آلات تناسلی از ناحیه مادر نسبت به دختر و همینطور نسبت به پسر و همینطور غیر مادر نسبت به بچه ها، این عرض شود که من این در موردش وجود داره، عرض شود که نه نه این مطلق نه مطلق نه سن بلوغ هم تفاوت نداره، نه ما که نمیگیم اون را نه، بلوغ شرعی ما برای ما ثابت نشده که با سنش تفاوت داره، بلوغ شرعی همه جا یک سن ثابتی داره، مگر اینکه اون علائم نه، این اصل اینه که 6 سال یعنی 6 سال هر جایی هر جوری، اصل اینه، اون دلیلی میخواد کرده چیش خیلی ماماشر دانه که شما داری باشه، یعنی ملاعبه. یعنی تماس، نه ملاعبه نه 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 تماس دست دادن. ببینید بچه مادر اینجوری که میره میشوندش، دست میزنه بهش برای شستشو دیگه، طبیعی هم پسر هم دختر، منتها این الان میگه به 6 سال که رسید اینو مواظبت بکن دیگه، این کارو نکن. این نه اینکه ملاعبه تو چیز یعنی جنبه جنسی و اینا نداره، این داره مواظبت میکنه که به اونجا نکشه، این تحریک جنسی ایجاد نشه. خب بنابراین عرایض ما در این روایت اگر بخوایم یک دو سهش بکنیم، یک اینه که سندش ظاهرا معتبره، دو این که مباشرت در اینجا به معنای مطلق مباشرت قطعا نیست، یعنی این که لمس بکنه ببوسه و امثال اینا، مباشرت اینجا معنی مباشرت خاصه ایست که با آلات تناسلی اینها مرسومه که وقتی مادر بچه رو میشوره مقصود اونه، لااقل این قدر متیقنشه، بیش از اینش نمیتونیم بگیم اطلاق داره و ما چی میکنیم با توجه به اینکه شعبت هم منزلاته. این دو. سه این که مرعه در اینجا، ولی که اینجا مقصود مادره، ولی به طریق اولا غیر مادرم رو میگیره و از شود و به طریق اولا پدر و مرد رو هم میگیره، اینم سه، پس شمول داره به دیگران هم شامله. او یعنی میگه اویی که خیلی نزدیکه و راحت میتونه این کارو بکنه داره منعش میکنه، اونایی که دیگه معلومه که دیگه. اینم سه اولاد. چهارم اینه که ابنتهام اینجا الغای خصوصیت میشه، فقط دختر نیست، پسرم همینطوره، حالا یا الغای خصوصیت یا بالاولویه، اینم بچه خودش یا دیگری، اینم باز میشه. اینم چهار. پنجم هم این که اینجا از شود که 6 ساله و این 6 سال طبعا اطلاق داره در همه جا، همین 6 ساله، فرقی هم نمی کنه در ما جا به جا و منها. نکته ششم هم اینه که این شعبت و من از زنا نهی نیست، ولی بعید، ولی در حکم نهی دیگه، یعنی در واقع داره تنزیل میکنه این عملی که این شخص انجام میده به جای زنا، میگه نوعی از زناست، یعنی یه نوع زنای تعبدیست، یک درجه ای از زنا در این وجود داره. این بنابراین نهی یک قضیه خبریه است، ولی ازش استنتاج یک نهی میشه، همون نهی زنا با یه درجه خفیفش اینجا میاد. این هم یک نکته. نکته ششم هم یا هفتم هم اینه که خب این آیا دلالت بر حرمت میکنه یا کراهت؟ ممکنه کسی بگه دلالت بر حرمته، مگر اینکه ظهورش اینه که شعبت من از زنا که میگه نه حرامه، مگر اینکه کسی بگه که ما مطمئنیم که حالا در اینجا عرض شود که این که حالا مادری بچهشو داره میشوره هنوزم به تکلیف نرسیده، بگیم که مثلا حرامه، بگه لا یساعده الارتکاز و اینو حمله بر کراهت بکنه، اما در این حال احتمال حرمت بعید نیست، ولذا اگر بخوایم در حالت فتوایی پیدا بکنه بعید نیست بگیم نوعی احتیاط واجبه این ترک نسبت به این عمل. اینم حالا نکته هفتمه که در اینجا هست. بنابراین عرض شود که و نکته دیگر هم که قطعا با توجه داشت اینه که اینجا هیچ شائبه ای از بحث قصد ملاعبه و نمیدونم جنسی اونا قطعا نیست، اون که باشه که اون حرامه، اون بحثه، این در جاییست که اینجور چیزا هم نیست، باز داره حریم درست کرده برای اینکه این بچه تحریک جنسی نشه و تو اون مسیر قرار نگیره. اون وقت این روایت و بعضی روایات دیگری که این حالا دختر و پسرم رو داره میگیره و چیزهای دیگه، اینا همه نوعی در واقع یک حریمی داره چه میکنه که تحریک جنسی برای او بی جهت ایجاد نشه. نه این، نه این مباشرته دیدن نمیشه از شاید که نه 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 دیدن نمیشه نه, نه. چون دست زدن تحریک کننده است و چه میکنه این بالاتر. بله جایزه، چرا باشه؟ تا بالغ نیست جایزه، بله اصلا در خود روایات هم داره جایزه، بله گرچه حالا چی نیست، بله بله عرض شود که این اینم حکم دیگری است که این حکم پاشم یه مقدار محکمتر بود از اون بعضی اون قبلی ها، گرچه البته اون جداسازی خواب و نمیدونم اینها چه هست. اینم یه حکمه. یک نه میخواد بگه حرامه، حرامه، بله اثرش رو داره میگه، یعنی این یه نوع تحریکی است که طرف رو به سمت گناه میبره، بله منتها از نظر شرعی هم میخواد بگه که اون حکم به این تصدی میکنه دیگه. هر شاید که اینم یک مطلب. یک حکم دیگری هم اینجا باقی مونده، شما اگر ممکنه تحقیق بکنید غیر از این 6 هفته چیزای دیگه هم پیدا بشه. یک حکم دیگری هم وجود داره که حالا در مراقبت، اینا در مراقبت های جنسی بود، اما در تربیت جنسی یک بحث دیگری هم داریم که بعد از بلوغ شرایط ازدواج را برای فرزندش فراهم بکنه. این مطلب به طور خاص یک بار به عنوان عام میخواییم بحث بکنیم، این هم یه حکم جدیدیه، فراهم کردن شرایط ازدواج، این که بچهش را وقتی که به شرایط بلوغ و نیاز جنسی میرسه ازدواج بده و شرایط ازدواج برای فراهم بکنه. این امر یک بار از حیث ادله خاصه بحث میکنیم، یک بار از حیث ادله عامه. از حیث ادله خاصه در اینجا
دو روایت داریم در باب 86 ابواب احکام اولاد، اون جلد دیگره، این وسائل نیست، اون ابواب احکام کتاب نکاح، ابواب احکام اولاد، اینا ابواب مقدمات نکاح بود، اون جلد بعدی ابواب احکام اولاد که خیلی ابوابش رو اینجا خوندیم، غالبا هم اون رو ما می آوردیم و ابوابش رو می خوندیم. باب 86، دو روایتی که این روایت رو چند بار سابق خوندیم، یکی روایت باب 86 روایت 7 و 9 اینجوری که به ذهنم میاد، عنوان بابم یادم نیست، باب 86 عرض شود که روایت 7 هست که روایت مفصلی است و ضعیفه. در اون روایت داره که عرض شود که بله داره که در مورد دختره که وقتی که به سن ازدواج میرسه مثلا شرایط ازدواج براش فراهم بکنه. الان از این عبارتش هم از ذهنم رفت. باب 86 حدیث 7 اینجا الان پیدا نکردم، اینقدر زیاد چیزی همجور نوشتیم جا به جا که ضعیفه دیگه. حالا میبینید بعد اونجا مربوطه به دختر. البته یکی هم روایت نهمه که اونجا هم داره که روایت ضعیفه است، داره یزوجه اذا بلغ، اون اولی مربوط به دخترانه، نهم مربوط به مطلقه، یزوجه اذا بلغه، یکی از حقوق فرزندان رو میگه. هر دوش ضعیفه این دو روایت که در اونجا آمده. پس این که تزویج بده این دو روایت، هر دو ضعیفه. عرض شود که روایات دیگری هم داریم که در باب، عرض شود که در این اونجا نیست دیگه، در میاد ابواب مقدمات نکاح. در ابواب مقدمات نکاح بدل خاصه است. پس دو تا دلیل داریم، اولی هفت باب 86 اولاد بود که ضعیف بود و مربوط به دختر بود، دومی نوه باب 86 که باز ضعیفه و البته مطلقه، به عنوان این که میگه خوبه که این حق رو ادا بکنه، تزویج بکنه، زن بده به بچه هاش یا شوهر بده. و عرض شود که روایات دیگری هم داریم که میبینید دیگه، حالا چند بار، شاید 10 بار ما اون روایت رو خودتون میبینید دیگه. بعد اونجا روایات دیگری هم داریم در باب، اگر به موقع پیدا کرده بودید خب میخوندید و بعد نبود، حالا دیگه گذشت. باب روایاتی هم داریم در باب 28 ابواب مقدمات نکاحه که از شاد که مضمون روایات این است که اذا جاءکم من ترضون خلقه یا خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلو تکن فتنتون فل ارض و فسادون کبیر. در این باب عرض شود که روایت اولش همینه، روایت عرض شود که دوم همینه، سوم همینه و عرض شود که ششم همینه. توجه کردید باب چند گفتم؟ باب 28 ابواب مقدمات نکاح، حدیث اول، دوم، سوم، ششم و عرض شود که ششم. این چهار روایت در مستدرک هم ذیل همین باب با سه چهار روایته و بعضی از این روایات سندش هم درسته. مثلا روایت اول، سند اولی که اینجا ذکر شده درست بی اشکال نه سال دو تا سند داره و عن محمد بن یعلا احمد بن محمد جمیعا علی، اون روایت اول مثلا معتبره، یکی دو تا از این روایت معتبره. من دیگه جدا جدا اینا رو نمیخونم. حدود 6-7 روایت داریم در باب 28
که 4 تا روایت در این باب 28، 2-3 تا هم در مستدرک ذیل همینه، تقریبا حدود 6-7 روایت داریم با همین مضمون که بعضیش هم سندش معتبره، از جمله همین روایت اول و مجموعه هم همدیگه رو تایید میکنه. اون روایت اینه که اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض و فساد كبير. عرض شود که این روایات که بعضیش هم معتبر هست دلالت میکنه بر چی؟ بر این که عرض شود که اگر کسی به خواستگاری آمد نباید او را رد کرد. این لحن این روایات متفاوته با اون دو روایته. اونجا میگه که وظیفت، حالا ولو وظیفه استحبابی، که تزویجش بکنی، زن بهش بدی یا شوهر بهش بدی، اون دو در دو روایت بود معتبر نبود. اما این روایات اون یک طایفه بود که معتبر نبود. اینا یه طایفه دیگری است که میگه بر فرض این که دخترتون در معرض خواستگاری قرار گرفت و کسی آمد که خلق و دینش رو میپسندی، به اون خواستگاری که آمد به او بدید. این رو میگه که این هم در واقع یک طایفه دیگری است که در این روایات آمده که بعد از فرض خواستگاری میگه که باید این کار انجام بدی. این دو طایفه که در اینجا آمده، اون طایفه اول که میگه وظیفته که این کار انجام بدی، اون ضعیف بود. اما این طایفه بعدی میگه بعد از اینکه آمدن شما بدید، این روایت سندش معتبره، منتها عرض شود که این که دلالت اولا در مورد دختر هاست، معلوم نیست شامل پسر بشه این روایات، و عرض شود که ثانیاً این سوال هست که آیا این واجبه یا اینکه نه مستحبه. اینم ما در جای خودش گفتیم این امر واجب نیست، مستحبه، به خاطر اینکه خلقه و دینه و اینها حد و حدود واضحی نداره، با در جای دیگه بحث بشه. الان مجال نیست که وارد این بحث این بشیم. سابق که من یه بحثی داشتم اینو گفتم، الان خیلی طول میکشه بخوام واردش بشیم. اینم از این مسئله. این از حس قواعد ادله خاصه که ما دلیل معتبری بر اینکه این حق است و وظیفه است و اینها به خصوص در حد وجوب چیزی نداریم. بنابراین باید بیایم تو مقام دوم که رو قواعد عامه. رو قواعد عامه تزویج بچه ها و دختر و پسر عرض شود که قطعا مستحب مؤکده، در صورتی که به سنی رسیده که نیاز داره. از باب چی؟ از باب اعانه بر بر، از باب بر به اولاد، از باب احسان به اولاد و اون عناوین قواعد عامه‌ای که داشتیم، اینو با مستحب مؤکد میکنه که به این نیاز او توجه بکنه. و اگر هم در جایی عدم اقدام او موجب گناه او بشه، با اون قواعد عامه که گفتیم، اونم بعید نیست که واجب بشه. نه اطمینان به اون گناه باشه، بعید نیست که بگیم واجبه. این چیزیست که در اینجا هست. خب ما دیگه این بحث تربیت جنسی رو تا اینجا عمده این مباحث رو مطرح کردیم، گرچه بعضیش رو علیه خود سریع ازش عبور کردیم. یک جنبندی اینجا ما داشته باشیم و تمام بکنیم این بحث را. ما در حقیقت در بحث تربیت جنسی با یک قواعد عامه و در یک شرایط خاص میگیم که عرض شود که اقداماتی واجبه یا حرامه، طبق همون 12 قاعده‌ای که اول گفتیم، و با نگاه به روایات خاصم 6-7 تا عنوان و حکم خاص اینجا مطرح شد که ملاحظه کردید، و مجموع اونها یک نوع روح اینها در واقع چند تا مطلبه. یکی این است که از نظر دینی تأمین نیاز جنسی بچه ها در وقتی که به بلوغ برسن و نیاز جنسی پیدا بکنن، این
قطعا توجه به این نیاز جنسیشون و تأمین این نیاز جنسیشون قطعا راجحه و امر راجحی است، هم با ادله و عناوین عامه و بعضی عناوین خاصه که به این نیازش توجه بکنه. منتها این در حد استحبابه. در یک شرایطی ممکنه که عناوین ویژه‌ای بیاد این حد این را با امر واجب بکنه که این حالا محدوده، اما اصل این که به نیاز جنسیش توجه بکنه این مجموعاً در اینها به خوبی این عناوین را نشون میده. این یک مسئله است که خب این توجه به این نیازهای جنسی در اینها مطرح است. مطلب دوم که از مجموعه اینها میشود استفاده کرد اینه که اقداماتی که موجب وقوع اینها در گناه بشود، یعنی اطمینان به این باشه که بچه در گناه قرار میگیره، این اقدامات قطعا حرامه. و مطلب سوم اینه که یک اقداماتی توصیه شده است که حالا در حد وجوب یا خیلیش در حد استحباب که بیشتر پیشگیرانه است و یک حوزه احتیاطی و مراقبتی درست کرده برای اینکه بچه در مسیر گناه قرار نگیره و که نمونه‌هاش هم دیدی. و نکته بعدی هم اینه که چیزهایی که تحریک جنسی میکنه این به طور عام، ولی اینکه این مصادیقش در اینجا به طور خاص ذکر شده بود، ولی چیزی که تحریک جنسی میکنه، نوعی بلوغ زودرس ایجاد میکنه، این عرض شود که امر مطلوبی نیست. توجه کرده، امر مطلوبی نیست، امر ممدوحی نیست، کراهت داره، چیزی که موجب میشه که او تحریک جنسی بشه اگر بداند که او مبتلای به گناه میشه که اون حرامه. ولی اگر اینو ندونه ولی میداند که موجب بلوغ زودرسش میشه، حالت جنسی در او زیاد چه بدا میشه، این بعید نیست که بگیم از این احکام به دست میاد که این امر ناپسندی و شایسته نیست. ولذاست که هر نوع تحریک جنسی که منجر به بلوغ زودرس بشه اگر بداند که منجر به یک گناه و معاصی میشه که این امر قطعا حرامه، و اما اگر به این حد نباشه، یعنی اطمینان به این نداشته باشه و حالا احتمال میده و زمینه ای برای اون فراهم میکنه، این قطعا مذمومیت داره و مرغوب عنه و کراهت داره. اون وقت این بحث بلوغ زودرسی که امروز مطرح میشه در واقع ما حالا به این شکل در روایات نداریم، ولی میشه از این قواعد عامه و از اون القای خصوصیت هایی که در طی بحث داشتیم استفاده کرد که یه درجاتش حرامه و یه درجاتش هم مکروهه. نه نه، اون اطمینان ما ملاکمونه، اگه اطمینان میشه اون طرف، اگر هم نباشه میشه این طرف. و اینم از این. حالا ما اگر کل این بحث‌های تربیت خانوادگی را حالا به خصوص دوستانی که از آغاز تا امروز بودن یه بار تو ذهنشون مرور بکنن، اینجوری باید ما تنظیم بکنیم، یعنی تربیت خانوادگی را مطرح بکنیم، بعد اون ملاک‌ها و قواعد عامه در تربیت خانوادگی را که ما وسط بحث گفتیم اونو با در ابتدا آورد، مسئولیت‌هایی که خانواده در حوزه تربیت فرزندان داره، اون ادله عمومی حدود 10 تا دلیل بود و حدود 7-8 تا قاعده عمومی از اونها استخراج میشد. اینا میشه ضوابط کلی که شرع در اونجا تأسیس کرده. حالا یا قواعد کلی تربیتی که تربیت خانوادگی میاد، یا قواعد کلی است که در تربیت خانوادگی داریم. ادله و قواعد عامه را باید ابتدا بهش توجه کرد، بعد هم که وارد ریز میشدیم اون وقت 7-8 10 تا حکم خاص ما داشتیم. البته غیر از اینم احکام دیگری است که ربط پیدا میکنه، من بعضیش حتی نوشتم ولی دیگه چون یا سند نداره یا چیزی که ذکر نکردم. ده 15 تا جمعا حکم خاص در تربیت خانوادگی داریم و ده 15 تا هم دلیل عام و قاعده عامه که چه کردیم. البته ما اگر بنامون بر نظام سازی به اون معنا بود حتما این مجموعه رو خیلی مفصلتر تجزیه و تحلیل میکردیم، ولی حالا احکام فقهیش بیان شد، یه دورنمایی از این
نظامش هم هست. میبینید که اسلام بعد بیاد شما تربیت خانوادگی را در حوزه های مختلف، یک حوزش جنسی بود، میبینیم که اسلام در چند تا از این ساحت ها علاوه بر اون نگاه عمومیش ورود ویژه داره. کجا؟ یکی در تربیت اعتقادی، یکی در تربیت عبادی، به خصوص در تربیت عبادی زیادتر بود، یکی در تربیت اخلاقی اینجا هم زیاد بود، در تربیت حکمی فقهی غیر عبادی خیلی نبود ولی کم و بیش هست، و یکی هم در تربیت جنسی این پنش، و یکی هم حالا اون تربیت عاطفی و ارتباطی و عاطفی. این شش ساحت به طور خاص هم اسلام ورود داره: تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت عاطفی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی. این پنجتا و تربیت حکمی یعنی در غیر عبادات، فقهیه در غیر عبادات، این در این ششتا به طور خاص اسلام ورود کرده و ادله خاصه‌ای وارد شده و ضوابط و چیزهای خاصی وارد شده. اما در اون تربیت حالا مثلا اجتماعی بنه عام، سیاسی، یا تربیت شغلی و اقتصادی، حرفه‌ای، فنی، نمیدونم اینا، تو اون ساحت‌های دیگه ورود خاصش نیست یا بسیار کمه و احیانا روایت هم ضعیفه. اما البته در اینا قواعد عامه ما داریم اونجا که حالا وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت را قرار داده. میبینید که اسلام واقعا یک نظام تربیت خانوادگی داره، منتها یه جایی برجسته‌تر وارد شده، یه جایی کمتر، اونم بر اساس اون مسائلی که داره. و در همه اونها تو اون قواعد عامه‌ای که اسلام میگه، برای اینکه یه قواعد عمومی است که اون وقت کارشناسی ها و تحولات علمی میاد کمک میده برای اینکه ما اونا رو اجرا بکنیم، اونم خودش دامنه وسیعی داره که جای خودش. و در تربیت جنسی هم دیدید که بیش از ساعت‌های دیگه اسلام وارد شده، یا حداقل در حد تربیت عبادی نسبت حتی به تربیت اخلاقی یا اعتقادی اسلام بیشتر وارد شده. تربیت جنسی مراقبت‌ها و مواظبت‌ها را اسلام در اینجا خیلی حساسه روش، از اون رفتارهایی که خود پدر و مادر دارن تا چیزهای دیگری که در اینجا ملاحظه کردی. و مجموعاً اینجور میشه کل این بحث رو اگر کسی به عنوان نظام تربیت خانوادگی بخواد طراحی بکنه، قاعدش اینه. البته ما اینجا بحث‌های فقهیش آوردیم، اگر بخواد نظام سازی بشه دو تا کار باید بشه: یکی این که اون نگاه اسلام به خانواده، زن و فرزند، از حیث اون نگاه اونم باید بیاد که اولاد چیان کجا اینا، اون باید بیاد مبنا بشه، بعد این احکام فقهی بیاد، و بعد این احکام فقهی با ملاحظه اون مبانی و نگاه جمعی و نظام سازی اینها بیاد یک قواعد کلی نظامی ازش در بیاد، نظام سازی در بیاد. این مجموعه به این شکل هنوز هم کار نشده دا. من خبر ندارم، من تو این کارهایی که عربا و غیر عرب ها کردن اینجور چیزی نیست. این کاری نظیر اقتصادانهای شایسته، از اونم قوی تر و جامع تر، در حوزه عرض شود که اسرتونا، یه چیزی با عربی قشنگ میشه نوشت، مجتمع اقتصادونا، فلسفتونا، یه کاری به نام اسرتونا، اسره اسلامی، خانواده اسلامی، اینجور خانواده ایست که این نگاه به زن، این نگاه به خانه است، این نگاه فرزند، نگاه فلسفی توصیفی، بعدم این احکام، این احکام هم اینجور میشه با هم جمعش کرد و یه چارچوب کلان در آورد، اون وقت میتونه خیلی راهنمای خوبی است برای اینکه تو برنامه‌ریزی‌ها بیاد اینو جا بندازید، این نگاه رو تقویت بکنید، و تو سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تبلیغ و سایر مسائل.